سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب جمعه 31 فروردین ماه ایرانی برابر با 19 آپریل 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم. با نگاهی بر تازه های از ایران، منطقه و جهان، خبرها، رویکردها و رویدادهایی از داخل ایران هم مرتوجه من هستش. خب کماکان واکنش ها به حمله جمهوری اسلامی علیه اسرائیل از ابعاد مختلف مورد تحلیل و وارسی و بررسی هاست. از اظهار موضع برخی از روزنامه‌نگاران داخلی نسبت به آینده این جنگ احتمالی یا مواجهه اسرائیل توسط آقای شمس الواعظین تا اظهارات جان کربی یکی از مقامات ایالات متحده آمریکا که اساساً هر گونه جنگ از سوی اسرائیل رو بی نیاز و بی ضرورت می دانست و مدعی شده که یک شکست مفتزهانه ای رو جمهوری اسلامی متحمل شده. خیلی کوتاه من این نگاه مقام کاخ سفید رو داشته باشم، گفته که حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل مفتزهانه شکست خورد. جان کربی هماهنگ کننده ی ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی امریکا در نشست خبریش گفت که حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل با شکستی چشمگیر و مفتزهانه همراه شد. آقای کربی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی میگوید از پیش به اسرائیل هشدار داده بود که سیستم‌های دفاعی خود را آماده کند، گفت این اظهارات تهران کاملا دروغ و نادرست است. این حمله ناموفق بود، زیرا اسرائیل، امریکا و همپیمانان متعهد به اسرائیل آن را شکست دادند. در سوی دیگر ماجرا می دیدم که آقای ایهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل هم گفت که اسرائیل چه چیز دیگری رو قرار است که ثابت کند. همه می دانند اسرائیل بدون حمله به آنچه می خواست رسید و جمهوری اسلامی رو با تحقیرآمیزترین شکل کلمه و تنبیه مجازات کرد. مطلبی که در میان افکار عمومی ایران هم این موضوع بسیار به چشم می آید و اظهارات و اقتدار نمایی های جمهوری اسلامی از این منظر که هیچ گونه آسیب جانی نداشت و حتی قابلیت های نظامیش زیر سوال رفته، عملا محل بحث و جدل روزنامه نگاران داخل ایران بوده. در همین رابطه مشخص این رویداد یک حواشی هم داشته که می تواند به متن ما رو رهنمون کند، مشخصا جای حکمرانی بین نظامیان سپاه و نهادهای رسمی دولتی عوض شده. نخستین بار اصل موضوع اینجاست که نیویورک تایمز مدعی شده که احضار سفیر سوئیس در تهران عملا حافظ منافع ایران در امریکا است و اگر کاری تلاطمی تنشی باشه بر حسب قانون موجود سفیر اسرائیل یا اصلا در هر موضوعی سفرا به وزارت خارجه احضار میشن. اما این بار سفیر سوئیس توسط سپاه پاسداران در جریان حمله به اسرائیل احضار شده بود. در این رابطه مشخص نکته رو میگم و تحلیلی دارم که میخوام ارائه کنم. نخستین بار ادعای مقام وزارت کشور ایران بود که درباره احضار سفیر سوئیس توسط سپاه در جریان حمله به اسرائیل آقای مشتبه ابتهینامی بوده، مشاور وزیر کشور بوده، گفته که روز سه‌شنبه در نشستی تحت عنوان تحلیل و بررسی عملیات وعده صادق ساعت 3 بامداد یک شنبه 26 فروردین وقتی که عملیات وعده صادق تقریبا به پایان رسید، سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع امریکا برای اولین بار به جای وزارت خارجه به نهاد نظامی سپاه پاسداران احضار شد. این خبر یک روز بعدش روزنامه امریکایی نیویورک تایمز تایید کرد که سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع امریکا همزمان با عملیات حمله به خاک اسرائیل احضار شد، اما نه به وزارت خارجه ایران بلکه به یک پایگاه سپاه. این روزنامه منابع خود برای تایید این خبر رو یک مقام امریکایی و یک مقام ایرانی قید کرد، اما به نام این اشخاص اشاره ای نداشت. نکته که در این رابطه مشخص بایسته اشاره کنم، احضار یک سفیر خارجی به یک نهاد نظامی، به یک پایگاه نظامی، خلاف تمام پروتکل های دیپلماتیک و خب بسیار نامعمول هستش. هنوز البته نه سوئیس و نه ایالات متحده آمریکا به این اقدام خلاف معمول واکنشی نشان ندادن. اما من میخوام با این بیان این خبر چه نکته رو بگم. عملا این یک پیامی است از سوی نهاد نظامیان سپاه، هم به مجامع رسمی جامعه جهانی، به نهادهای دیپلماتیک بین‌المللی و هم به افکار عمومی ایران، که عملا نظام کنونی یک نظام میلیتاریزه شده است، یک نظام نظامیان هستش. ساختار سیاسی کنونی، اگر روزی روزگاری شخصی مثل آقای تاج‌زاده خطاب به آقای زاکانی در اون مناظره مشهور گفته بود که اصلا مهم نیست آقای سردار قاسم سلیمانی رو به عنوان وزیر خارجه بر بگذینید یا اصلا کار رو به ایشون واگذار کنید، کاری که میکرد مثلا در رابطه با باز شدن پای ایران به نبرد نیابتی در شامات، با احضار آقای پوتین ایشون رفته بود کرملین و برگشت و عملا قدرت رو از دست آقای ظریف گرفته بودن و اون بعد مسئله که پیش اومده بود، یا حتی تو دعوت شبانگاهی و شامگاهی آقای اسد به تهران، رئیس جمهور مملکت و آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه اصلا مطلع نبودن که یک استعفای کوتاه مدت 48 ساعته داده بود و بعد با تفقد لسانی آقای خامنه‌ای مسئله سرش جمع شده بود. اون اصلا قاسم سلیمانی رو خودشون دعوت کرده بودن. اینی که ساختار نظام جمهوری اسلامی، یعنی کاملا اون یک مقدار تتم احترام و اعتباری که بود که نقش نظامیان بایستی معطوف به مراحل جنگ و صلح در واقع معطوف باشه، ما شاهد اینیم که اصلا سیاست گذاری احضار سفیر هم توسط نهاد نظامیان سپاه توی یک پایگاه نظامی قرار میگیره و عملا وزارت خارجه و امیر عبداللهیان، اون نکاتی که میگم همیشه اینجا دیگه آفتاب آمد، دلیل آفتاب و رو شده ماجرا که چقدر به تعبیری ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی دچار تغییرات ماهوی شده. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. تازه ترین واکنش کشورهای توسعه یافته و غربی نسبت به مداخله جمهوری اسلامی یا عملیات تدافعی نمایش واکنش، عبارتی که به کار میبرم، علیه اسرائیل رو در واقع در پی داشته و تحریم های جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کردن. امریکا و بریتانیا با صدور اطلاعیه‌های رسمی از اعمال تحریم‌های تازه مشخصا علیه نیروهای نظامی سپاه خبر دادن. مشخصا یک اطلاعیه رسمی در روز پنجشنبه بود که نشان داد بریتانیا تحریم‌های را علیه نهادهای نظامی ایران از جمله ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی دریایی سپاه پاسداران اعمال کرده. در همین رابطه مشخص جو بایدن هم بیانیه‌ای در مورد تصمیم دولتش برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه صنایع پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی صادر کرد. در این بیانیه اشاره شده بود که کمتر از یک هفته پیش جمهوری اسلامی در یکی از بزرگترین حملات موشکی و پهپادی که جهان به خود دیده به اسرائیل حمله کرد. امریکا در کنار متحدان و شرکای خود از اسرائیل دفاع می‌کند. ما به دفع این حمله کمک کردیم و امروز ایران را مسئول می‌دانیم و تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال میکنیم. در هر روی این تحریم ها هم نوع همدلی و واکنش جهانی رو علیه جمهوری اسلامی نشان میدهد که به دفعاتی مطلب رو من مطرح کردم. خب از جمله موضوعات دیگری که در صدر خبرها هست، مورد توجه هست، همون تبعات احتمالی واکنش سوم اسرائیل به جمهوری اسلامی است و این تبعات شامل حفظ جان و امنیت خود سردمداران جمهوری اسلامی است. حتما به یاد دارید که روزی روزگاری نچندان دور یک مقام امنیتی، یعنی وزیر اطلاعات پیشین به گمانم آقای علوی بوده یا یونسی، حضور ذهن ندارم، گفته بودند که از این پس مردان جمهوری اسلامی برای تأمین جانشون بایستی نگران باشن، چرا که اسرائیل قدرت نقطه زنی و شناسایی هدف رو در حد اعلا داره. این عبارتی بود که این مقام امنیتی گفت و حتی اشاره کرد روزی که آقای روحانی در حال افتتاح برخی از سامانه‌های هسته‌ای بود، اسرائیل این امکان رو داشت که بخواد اصلا به خود روحانی در لحظه افتتاح نیروگاه هسته‌ای هم حمله هدفمند بکنه، کاری که برای آقای فخری زاده کرد. الان برخی از رسانه‌های جهانی گزارش دادن که تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی در مکان‌های امن و زیر زمین پناه گرفتند، در واقع به مثابه یک گروه تروریستی حماس و حزب الله شدند. آری، ABC به نقل از یک مقام ارشد امریکا گزارش داد که مقامات جمهوری اسلامی و سپاه برای حمله اسرائیل در سطح بالای آماده باش هستند و برخی از آنها در خانه‌های امن و تأسیسات زیرزمینی به سر می‌برند. این مقام امریکایی که نامش اعلام نشد به ABC گفته اسرائیل احتمالاً تا پس از عیدی که مختص جامعه یهودیان هست حمله انجام نخواهد داد. ایشان افزود بعید است اسرائیل تا پس از این عید یهودیان به ایران حمله کند، اگرچه این امر همیشه میتواند تغییر کند. ضمن اینکه جمعی از مقامات جمهوری اسلامی در خانه‌های امن قرار گرفتند، حتی گزارش‌های حکایتگر آنی که برخی از مستشاران رده بالای جمهوری اسلامی از شامات هم نیروهاشون رو به تهران فراخواندند. وال استریت ژورنال آمریکایی گفته که سپاه در حال تخلیه پرسنلش از سوریه است، همزمان با افزایش نگرانی‌ها از پاسخ تلافی جویانه اسرائیل به حمله ایران. روزنامه وال استریت ژورنال نیز به نقل از مقامات سوری و ایرانی گفته که سپاه پاسداران تخلیه نیروهای خود در سوریه را آغاز کرد و آماده حمله اسرائیل می شود. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در این گزارش به نقل از منابع خود نوشت که جمهوری اسلامی ایران برای حمله تلافی جویانه اسرائیل به قلمرو یا نیروهای نیابتی خود آماده می شود. در این گزارش به نقل از مقامات و مشاوران سوری و ایرانی آمده بود که تهران همچنین تخلیه پرسنل خود رو از سایت های نظامی در سوریه که سپاه در آن حضور گسترده دارد آغاز کرده. جمهوری اسلامی اعلام کرد که نیروی هوایی خود رو برای حملات آماده می کند و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نیز اسکورت کشتی های تجاری ایران در دریای سرخ رو آغاز خواهد کرد. دفتر نتانیاهو نیز اعلام کرد که ایشان در دیدار با وزرای خارجه آلمان و بریتانیا از آنها تشکر کرد و گفت می‌خواهم صراحتاً بگویم ما تصمیمات خود رو خواهیم گرفت و دولت اسرائیل هر کاری رو که لازم است برای دفاعی از خود انجام خواهد داد. اما در این میان کماکان آنگونه که انتظار می‌رفت آقای نتانیاهو موازه تندی نگرفت و واکنش‌های زیادی نشان نداد، تا جایی که از سوی برخی از رسانه‌های بین‌المللی این مدل واکنش آقای نتانیاهو به مثابه یک خیشتنداری تلقی شده. در این میان روزنامه لوموند، روزنامه عصر پاریس هستش، مطلبی داشت به قلم گزارشگر خود در اورشلیم و در بررسی خیشتنداری یا حتی سکوت نتانیاهو درباره ایران به ویژه پس از حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل که قابل توجه بوده. به نوشته لوموند، از زمانی که ایران با بیش از 300 پهپاد و موشک حمله کرد به اسرائیل، نتانیاهو به طرز شگفت‌آوری ساکت است و این سکوت برای نخست وزیری که همواره خود رو طی دو دهه گذشته سنگر مقابله با تهدید ایران معرفی کرده عادی نیست. گزارشگر لوموند اشاره داشت نتانیاهو در عوض اجازه داد که به جای او دو تن از رقبایش در کابینه جنگی اسرائیل که اینک دچار دو دستگی شده اظهار نظر کنند. اولی وزیر دفاع یوآف گالانت و دومی جنرال بنی گانس هستش. این دو به همراه رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل یعنی آقای هرتز هالوی پاسخ اسرائیل به حمله موشکی و پهپادی سپاه رو اجتناب ناپذیر می دانند و در این چارچوب برخی گزینه ها نیز به جراید درز کرده. حسب گزارش لوموند، از جمله این گزینه ها حمله به یکی از پایگاه های سپاه در سوریه و یا حمله به یکی از تأسیسات نظامی ایران در داخل این کشور است. یکی دیگر از گزینه ها به نوشته لوموند عملیات سایبری علیه شبکه برق و انرژی ایران است، هرچند چون این عملیاتی توانایی های تکنولوژیک اسرائیل رو آشکار خواهد. به نوشته لوموند، از سرگیری قتل های هدفدار فرماندهان نظامی در تهران یکی دیگر از گزینه های اسرائیل در پاسخ به حمله ایران هستش. حالا همه اینها در اون رمزگشایی خیشتنداری یا سکوت آقای نتانیاهو برای چه هست؟ کسانی چون آقای اولمرت، اون نخست وزیر پیشین، بعضی از اینها معتقدن که آقای بنیامین نتانیاهو برای بقای خودش در معرض این اتهام هست که رفتار غیر عقلانی و بسیار رادیکالی نسبت به این حمله نشون بده و فضا رو میلیتاریزه نگرداره، ضمن اینکه شکست هایی که بعضن حول نبرد غزه وجود داره رو بپوشونه. از این منظر میتوان نتیجه گرفت که آقای نتانیاهو با پیش انداختن دو رقیب که اونها هم یه جوری باز برای خودشون درگیری دارند، ایشان الان به مساوی یک چهره خیشتندار و معقول در فضای سیاسی باقی میماند و از این منظر کسب اعتبار تازه میخونند. جهان سیاست هست و لایه های بیشمار که اگه بخوام بشکافم مطالب خیلی زیاد میشود. آری، لوموند هم این نتیجه رو میگرفت که در کابینه جنگی اسرائیل الان نتانیاهو حالا به عنوان چهره خیشتندار در مقابل نظامیان اسرائیلی ظاهر میشود. بنابر گفته جرائد اسرائیلی، گانس و آیزنکوت، دو نظامی ارشد اسرائیلی، شنبه گذشته خواستار پاسخ فوری به حمله موشکی و پهپادی ایران شدند، اما این مطالبه از سوی نتانیاهو به دلیل فشار امریکا رد شد، که نشانه هایی از مدیریت مدبرانه تر آقای نتانیاهو در این رابطه هستش. البته آقای نتانیاهو پشت پرده یک امتیازاتی هم داره میگیره، مهمترین مطلبش همون تحریم های جدید هست، یک پارچه جی 7، کشورهای صنعتی 7 کشور صنعتی جهان و همینطور اتحادیه اروپا در این رابطه مشخص کماکان به ادامه حمایت هاشون از اسرائیل اذعان میکنن، اعلام و اعلان علنی میکنن. نکات بسیار مهمی است، ضمن این که برای پاکسازی همه مزاحم های منطقه ایش، اعم از حماس تا از غزه تا رفح، گویا گزارش های حکایتگر آن هستش که دست اسرائیل با عدم حمله به تهران، با گسترش ندادن جنگ، دستش رو باز گذاشتن که به رفح چنانچه خواست حمله ای داشته باشد تا مخالفین رو در اونجا هم به نحوی، مخالفین به تعبیری تروریست حماسی و حزب الله رو اونجا هم بتونه سرکوب و منکوب کنه. خب من یک گزارشی اشاره کردم که حکایتگر آن است که مقامات جمهوری اسلامی از ترس ادامه حملات اسرائیل و آسیب دیدن به خانه های امن و به اماکن پناهگاه مانندی پناه بردن، گزارشی که رسانه های غربی هم اون رو تایید کردن. در این رابطه مشخص سردار احمد حق طلب رو می دیدم که فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته ایست. ایشان هم وارد گفتگو شد و نکاتی رو مطرح کرده بود که اتفاقا این گمانه ها و گزاره های پیش اندیشانه جمهوری اسلامی رو نسبت به مسائل حفاظتی و تأمینی بیشتر تقویت میکنه و تایید میکنه. ایشان هم گفته که همه چیز رو ما تحت کنترل داریم، مشخصا به مراکز هسته‌ای، و بشنویم کوتاه مطالب ایشون رو.
مراکز هسته‌ای دشمن شناسایی شدن، اطلاعات لازم از همه اهداف در اختیاره و به اصطلاح دست ها روی ماشه شلیک موشک‌های قدرتمند ما برای نابودی اهداف مشخص شده است. بنابراین اینجا باید پاسخ بدیم به این تهدید که در صورتی که رژیم صهیونیستی هر اقدامی بخواد علیه مراکز و تأسیسات هسته‌ای ما انجام بده، حتما با واکنش ما روبرو خواهد شد. لازم است اینجا اعلام بکنم اگر هر گونه تهدیدی و اقدامی از سوی رژیم جعلی صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشور به عنوان تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده ابزاری کند، تجد نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدول از ملاحظات اعلامی محتمل و قابل تصور می باشد. با این حال این امکان برای جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح وجود دارد اگر هر گونه تهدیدی و اقدامی از سوی رژیم جعلی صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشور به وقوع بپیوندد، امکان مقابل مصر با استفاده از سلاح‌های پیشرفته وجود خواهد داشت و قطعاً مراکز هسته‌ای رژیم مورد تهاجم و عملیات قرار خواهد گرفت.
خب گوشه از اظهارات یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران رو میشنیدیم که از تأمین و سیاست حفاظتی جدیدتر مراکز هسته‌ای سخن میگفت که کارشناسان بر این باورند احتمال حمله واکنشی سوم اسرائیل میتواند جدایی از هدف گرفتن برخی از سرداران در دمشق مراکز هسته‌ای و نیروهای هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه که اینها رو به تدبیر حفاظتی تازه واداشت. در اون رابطه مشخصم که گفتم در حال تخلیه از دمشق هستن. همه اینها نشانگر آن هستش که نهادهای نظامی جمهوری اسلامی تهدیدات متقابل اسرائیل رو بسیار جدی گرفتن. حالا با این مطالب که همه در رابطه با اسرائیل بوده یک نگاهی کوتاهی داشته باشم به داخل ایران ببینم چه مطالبی مطرح هستش. خب جمهوری اسلامی در این بهبوهه بحرانهای نظامی که با اسرائیل داره در یک رفتاری بسیار غیر متعارف و حتی حیرت آور از سوی افکار عمومی نیروهای نظامی رو به جنگ شهروندان ایران در خیابانها راهی کرده و نظامیان زنان رو میزنن و اینها مایه حیرت شده. تا جایی که دیدم یک جامعه شناسی در دانشگاه تهران نوع برخورد نیروهای گشت ارشاد و گشتاپوهای گشت ارشاد رو شبیه مواجهه نیروهای خارجی با شهروندان یک کشور دانست. آری تقی آزاد ارمکی جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران میگوید وقتی نیروی کنترل حجاب به خیابان می آید جامعه احساس می کند با نیروی بیگانه طرف شده است. ایشان گفت فاصله فرهنگی جامعه و دولت در ایران چنان زیاد شده که دیگر جامعه در مسائل اصلی توجهی به نگاه و اراده دولت ندارد و به تشخیص خودش عمل می کند. نکته که من به دفعات گفتم که سیاست خارجه هم تابع سیاست داخل است. نکته ای که همیشه اشاره می کنم چرا میل بعضی از ایرانیان به حتی جنگ سوق پیدا می کند برای رهایی از اهریمن حاکم. حالا جدا از این که این جانب مخالف این ماجرا باشم، چرا که تهاجم بیگانه قطعا دموکراسی نمیاره، اما چیزی که این جامعه شناس مطرح میکنه شکاف انقدر زیاد شده که اصلا مردم به بازی ها و تئاتر جنگی جمهوری اسلامی توجهی ندارن، چرا که در سطوح خیابان با عمله های استبداد دینی به مثابه یک نیروی خارجی در حال جنگیدن هستن. در هر روی برخوردها با حجاب دوباره آغاز شده. حسب این گزارش این جامعه شناس مقیم تهران گفت در مسئله خانواده، سفر، تفریح، دینداری و غیره اینطور نیست که جامعه نگاهش به قدرت باشد و از آن طرف نهاد قدرت هم مردم رو حمایت کند. در نتیجه ما با یک جامعه خود استقلال مواجه هستیم. مطلب خیلی طولانی هستش که من بیش از این وقت ندارم بخوام به این بپردازم. خیلی دوست داشتم کوتاه به انتشار نامه مهدی کروبی از سوی آذر منصوری اشاره کنم که یک گفتگوی تلفنی بین خانم آذر منصوری بوده، رئیس جبهه اصلاحات ایران هستش این خانم. خب مدتی است که رئیس جبهه اصلاحات از برخی از موازی محمد خاتمی دورتر شده. محمد خاتمی بیانیه صادر کرده مبنی بر حمایت از عملیات واکنشی سپاه پاسداران و یک بیانیه بسیار پرطمطراقی بوده، اما خانم آذر منصوری با انتشار گفتگوی تلفنی خودش برای نوروز با آقای کروبی که گفته بود از این نظام نه جمهوری باقی مانده و نه اسلامی، رسانه‌های دست راستی به این نتیجه رسیدن که خانم آذر منصوری می‌خواست بیانیه خاتمی رو تحت شعاع قرار بده و به نفع اعلام کنه که موازی محمد خاتمی موازی ما اصلاح طلبان نیستش. عملا وقت من با این مطلب به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.